شهر ویران شد و مردمش آواره شدن. ولی هر سوسنگردی فقط یک جمله رو تکرار می کرد. مگه میشه شهر رو به دشمن بسپاریم و بریم؟ اینجا شهرمونه، خاکمونه، خاکمونو پس می گیریم. سوسنگرد، شهر نخل و بلم، شهری در 55 کیلومتری شمال غربی اهواز. این شهر همون شهریه که تو روزای اول جنگ بدجوری آسیب دید و کنترلش به دست دشمن افتاد. شهری که به خاطر تصرف اهواز هدف اساسی عراق توی جنگ بود و موقعیتش مهم و حیاتی شد. شهری که چند بار محاصره شد، زخمی شد و رنج ها دید. اما قصه سوسنگرد قصه مقاومته، قصه قطر قطر خون شهدا. وقتی از سوسنگرد میگی، یاد مقر گردان علم الهدا که عملیات نصر حویزه از این محل هدایت میشد میفتی و یاد مسجد جامع که محل تجمع و اعزام رزمندگان بود و یاد آزادسازی اون.
بابا پناه به خدا، برو تو از علی اکبر امام حسین بالاتر نیست، از خانواده ما اگر چنین کسی شهید بشه ما افتخار ماست.
جوان من از جوان لیلا بهتر نیست، من فدای اسلام و رهبر انقلاب اسلامی ایران کردم.
حماسه ی آزادسازی شهر سوسنگرد باعث شد طراحی صدام برای تصرف اهواز تنها بر صفحات نقشه‌های جنگی باقی بمونه و هیچ وقت وعده تسخیر چند روزه خوزستان محقق نشه. شهر مرزی و عرب نشین سوسنگرد با وجود اینکه سه بار مورد تهاجم دشمن قرار گرفت اما پایدار موند و پایداریش قصه افتخار ایران شد و امروزه این شهر میادگاه هزاران زائر کاروان سرزمین نوره.
شبتون بخیر دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو تهران. دعوت میکنم بعد از شنیدن دعوتتون میکنم برنامه باغ فیض رو تا لحظاتی دیگر همراهی کنید.
باز آی ساقیا که هوا خواه خدمتم، مشتاق بندگی و دعاگوی دولتم، زانجا که فیض جام سعادت فروغ توست، بیرون شدی نمای ز ظلمات حیرتم.
خواهم دلی که مرد بود در لقای تو، خواهم سری که مست بود در هوای تو،
باغ فیض.
بسم الله الرحمن الرحیم و هو الفتاح العلیم. بسم الله النور، بسم الله النور و علی نور. عرض سلام، ادب، احترام، ارادت به محضر همه شما رفقای عزیز و نازنین اهالی خوب باغ فیض شبکه رادیویی تهران. خیلی خوش آمدید به باغ فیض دوشنبه شب، دوشنبه 26 آبان ماه 1404، 26 جمادی الاولی 1447، 17 نوامبر 2025. خیلی خوش آمدید. امروز سالروز آزادسازی سوسنگرد هم بود. این روز رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و یاد و خاطره همه شهدای کربلای حسینی تا کربلای خمینی، همه شهدای انقلاب، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای همین آزادسازی سوسنگرد، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع امنیت، شهدای اقتدار، شهدای سلامت، شهدای امر معروف، همه شهدا، شهدا، همه شهدای خدمت، همه مردان و زنان آسمانی که بال باز کردند و از این سرزمین پر از نور پرواز کردند به سوی آسمان‌ها. یاد و خاطرشون رو گرامی می‌داریم و درود و سلام می‌فرستیم به روح پرفتوهشون. بهترین سلام‌ها و بهترین صلوات رو اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم تقدیمشون میکنیم و امیدواریم که دعاگوی همه ما باشند انشاءالله. اما این دوشنبه شب هم در دل این شب زیبای پاییزی در باغ فیض شبکه رادیوی تهران رو باز کردیم و چراغا رو روشن کردیم و وارد این باغ پر از فیض خواهیم شد به اتفاق تک تک شما شنوندگان عزیز و بزرگوار.
برای داشتن تو می جنگم، قیمت تو اگه جونم باشه، حتی فکرشم برام ممکن نیست غیر از اینجا جای خونم باشه. وایستادم پشت سر تو آخر، اگه دنیا رو برود وایستاده، تو رو بیشتر از خودم دوست دارم، مادرم عشق تو یادم داده، پرچمت پیرهن آخر منه، سجده میکنم به این پرچم پاک، سپر بلای مردمم میشم، با غرور منو بذارین توی خاک، پرچمت پیرهن آخر منه، سجده میکنم به این پرچم پاک، سپر بلای مردمم میشم، با غرور منو بذارین توی خاک. مادرم گفته با دشمنت به جنگ، وطنت یه تیکه از قلب منه، قول مردونه دادم به مادرم، نذارم قلبشو هیشکی بشکنه، پدرم واسه وطن جونشو داد، انتقام خونشو میگیرم، دشمنش تو هر لباسی
شک نکن که جونشو میگیرم. بچمت پیرهن آخر منه، سجده میکنم این پرچمت با سپر بلای مردمم میشم. با مرور منو بذار این توی خاک، بچمت پیرهن آخر منه، سجده میکنم به این پرچم پا سپر بلای مردمم میشم. با غرور منو بذارین توی خاک، پرچم
با چسب چوب نمیشه دوتا شیشه رو به هم چسبوند. البته ممکنه مقطعی و موقت این اتفاق بیفته، اما دیر یا زود این دو تکه از هم جدا میشن و دور میشن. دروغ مثل چسب چوبه و آدم ها مثل شیشن. هیچ وقت یه زن و شوهر، دوتا همکار، دوتا همسایه یا دوتا دوست به وسیله دروغ با همدیگه گره نمیخورند و پیوندشون پایدار نمیمونه. اگرم چند روزی با هم جوش خورده باشند و نزدیک شده باشند، باز بالاخره این اتفاق به جدایی ختم میشه. اون چه آدمها رو با یکدیگر جوش میده صداقت. چقدر خوبه که هممون راستگو باشیم، هممون صادق باشیم، هممون در کنار هم دیگه آن چیزی که بر زبان میاریم، آن چیزی که در اخلاق و رفتار و کردارمون دیده میشه، فقط و فقط عین صداقت و عین راستی باشه. گل رو به هر رنگی میشه دارم، به شرط اون که با ساقه چیده بشه. بعد از تشنگی کامل اون رو در ظرف آب رنگ فرو کنیم. اینجاست که ساقه گل آب رنگ رو به خودش جذب میکنه و به همون رنگ در میاد. قرآن نیز ظرف آب رنگ، هم آب چون مایه حیاته، هم رنگ چون رنگ خدایی میده. سبقت الله و من احسن من الله سبقه، رنگ خدا و از رنگ خدا زیباتر چیست؟ و ما وقتی میتونیم آیات این کتاب رو با تمام وجود هضم و جذب کنیم که تشنه باشیم، یعنی خود رو با آبای آلوده و گلالود دیگه سیراب نساخته باشیم. همونطور که اگه ساقه گل رو که سیراب باشه در ظرف آب زمزم هم فرو کنی، نه تنها قطره‌ای نمی‌نوشه بلکه در همون آب میپوسه، در همون آب میپوسه. و تقوا به معنای پرهیزه، و متقی کسی که از آبای آلوده پرهیز کنه و لب نزده و خودش رو سیراب نساخته. یه همچین کسی اگه به قرآن کریم روی بیاره، به هدایتهای اون توفیق پیدا میکنه و اونها دریافت میکنه، اونها رو دریافت میکنه، هدایت قرآن رو دریافت میکنه. خیلی هم خوب دریافت میکنه. ان للمتقین مفازا، پس قرآن کریم برای مردم کتاب هدایته، اما مردمی که تشنند، و مردم تشنه کسانی هستند که از نوشیدن هر آب پرهیز کردند و از همین رو آنان رو متقین مینامند. نظامی میگه من که محتاج آب آن دستم، از دگر آبها دهان بستم. تو این لحظات میخوام بریم پای صحبت‌های استاد عزیز و بزرگوار از اساتید خوب حوزه و دانشگاه، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای هدایت. سلام خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو تهران، برنامه باب فیض و همچنین آقای تشکری عزیز، اداره کننده و مجری خوب برنامه. یکی از اسماء حضرت زهرا سلام الله علیها کلمه ریحانه است. ریحانه به معنای گل خوشبوییه که بوش فضا رو سری میگیره. خدا در قرآن میفرماید ولحب و ذل عصف و ریحان. گل وقتی توی جای قرار میگیره بوی اون کاملا منطقه رو پر میکنه، زود خودش رو وسعت میبخشه، با فضا سنخیت پیدا میکنه و فضا رو معطر میکنه. رهبر عزیز انقلاب یه جمله‌ای دارند درباره مقام زن، میفرماید من با توجه به مجموعه معارفی که در آیات و روایات و اینها هست در ذهن خودم اینجور تصور میکنم که زن هوایی است که فضای خانواده رو انباشته. یعنی همینجور که شما در فضا تنفس میکنید، اگر هوا نباشه تنفس ممکن نیست. زن اینجوری است، زن خانواده به منزله تنفس در این فضاست. اینکه در روایت هست المرأت و ریحانه و لیست به قهرمانه، مال اینجاست، مال خانواده است. ریحانه یعنی گل، یعنی عطر، یعنی بوی خوش، همان هوایی که فضا را پر می کند. واقعا این بیان رهبر عزیز کاملا بر اساس معنای درست کلمه ریحانه است. خدا در سوره واقعه می فرماید مقربین خدا اینجوری هستند، فاما انکان من المقربین فروحان و ریحانون و جنت و نعیم. مقربین اینقدر زیبا رفتار انجام میدن که ریشه همه کارهای خوب هستن، انگار همه جا حضور دارن. هر خیری که توی عالم محقق میشه پای مقربین خدا در میون هستش. دقیقا این اتفاق برای یه خانوم خوب که محور خیر و نساء، یعنی محور همه زنان عالم حضرت زهراست، این موضوع برای محور زنان یعنی حضرت زهرا هست و خانم‌هایی که شبیه از زهرا سلام الله علیها هستن. هر جا کار خوبی، هر جا خیری، هر جا زیبایی هست، محورش خانم‌ها هستن. پای خانم خوبی در میان است. شما ببین از خانواده شروع بکنید، از فرزندان شروع بکنید، از مردانی که همسران خوبی دارن بیان بفرمایید تا میره تا شهر و جامعه و تمام عالم. این گونه است که همه خیرات وابسته به زنان هستش. از دامن زن مرد به معراج می رود. بر همین اساس امام رحمت الله علیه این جمله رو فرمودن. امیرالمؤمنین اصل این جمله رو فرمودن که نعم العون علی طاعت الله. من علی اگر عبادت خدا رو میکنم، بندگی خدا رو میکنم، وابسته هستم به معاونت حضرت زهرا، به یاری حضرت زهرا. حضرت زهرا بالاترین یار من، بهترین یار من برای بندگی خداست و این معنای کلمه ریحانه است. خداوند متعال در سوره یوسف از کلمه روح استفاده میکنه، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. حضرت یعقوب به فرزندان خودش گفت از رحمت خدا، از اون اساس خیر خداوند متعال، از اون عنایت خداوند متعال غافل نشید، هیچ وقت مایوس نشید.
کلمه ریحان یه جوری مرتبط با همون روح الله، اون رحمت خدا، اون عنایت خداوند متعال همه جا هست، واسطه این خیر مطلقی که همه جا هست حضرت زهرا سلام الله علیها است. لذا در تفسیر سوره قدر امام صادق فرمودن و روح القدس یا فاطمه، روح القدس حضرت زهرا سلام الله علیها است، که خداوند متعال در سوره قدر می‌فرماید تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر. روح در شب قدر نازل میشه، روح الهی، اون ملک محوری الهی که در روایت داره و روح القدس اساسش حقیقتش هی فاطمه. ان شاء الله این کلمه ریحانه رو خوب بهش توسل بکنیم، اسم فرزندانمون رو از این اسماء زیبا بذاریم ان شاء الله.
ریحانه دل ما نور آخرتی، ذکر لب شهدا لبک سیدتی، لبک سیدتی.
قلاب ماهیگیری چون مستقیم و راست نیست میتونه ماهی رو صید کنه. حرفم چیزی شبیه قلابه، میتونه بر دلها بشینه و اونها رو به صید و کمند خودش بکشه، به شرط اون که غیر مستقیم باشه. و از همین روز که خداوند کمتر سخن خود رو مستقیم بیان میکنه، او مثل حافظ نیست که گفت عاشق شو ورنه روزی کار جهان سرایت. آره، خداوند تنها از عشق خودش یاد میکنه و میگه من عاشقم، و او وقتی میگه من عاشقم یعنی تو هم باید عاشق باشی، وگرنه از جنس ما نیستی و با ما پیوند و گره نمیخوری. به قول شمس، یا عاشق شیدا شو یا از بر ما واشو. و آنگاه خداوند در آیات بسیاری از معشوقهای خود یاد میکنه و بدین وسیله باز هم غیر مستقیم به ما یاد میده که چه چیزایی سزاوار عشق هستند، چه چیزایی سزاوار عاشق شدنشون هستند و چه چیزایی لایقش نیستن. به عنوان نمونه، مثلا آیه 146 از سوره مبارک آل عمران چی میفرماید؟ میفرماید الله یحب الصابرین، خدا عاشق آدمهای صبور و شکیبا است. یعنی خدا عاشق کسیه که رازی از شما رو در سینه داره اما صبر و خیشتنداری میکنه و اون رو آشکار نمیسازه. باز به قول شمس، به بلبل گفت گل بنگر به سوی سوسن اخضر، که گرچه صد زبان دارد صبور و رازدار آمد. الله یحب الصابرین یعنی خدا عاشق کسی که میتونه رقمی رو جابجا بکنه، سود کلانی به جیب بزنه اما خیشتنداری میکنه و بر درآمد ناشی خودش بسنده میکنه، صبر میکنه. الله یحب الصابرین یعنی خدا عاشق کسیه که میتونه با طنز و با کاریکاتور و با این جور کارها حیثیت کسی رو به بازی بگیره و از این رهگذر توجه خیلیا رو به خودش جلب کنه و فالوور جذب کنه، به قول امروزی ها، و امتیازات و اعتبارات و منافعی رو نصیب خودش کنه، اما چشم پوشی میکنه، خیشتنداری میکنه و از اون میگذره. الله یحب الصابرین یعنی خدا عاشق کسیه که در داوری ها و قضاوت های خودش به جای شتاب شکیبایی به خرج میده و دم فرو میبنده تا ماجرا خودش با گذر زمان آفتابی بشه و روشن بشه. حالا شما خودتون قضاوت کنید که راستی اگه همین یک معشوق خدا معشوق ما هم باشه، جامعه تا چه میزان به صلاح و سعادت و آرامش نزدیک میشه و قضاوت کنیم جامعه‌ای که در اون رازداری و رازداران محبوب و محترم نباشند و یا حسیت‌ها و حرمت‌ها گاه دستخوش یه طنز و یا یک پیامک بشه و به تاراج بره و یا قضاوت‌ها و پیش‌داوری‌ها خیلیاش نابجا باشه اوج بگیره و موج بزنه، یه همچین جامعه‌ای آیا اصلاً روی امن و آرامش به خودش میگیره؟ بگذاریم. صابرین معشوق خدایند، صابرین معشوق خداوندند و خدا از این دست معشوقها بسیار داره و مشکل بشر در همیشه تاریخ معشوقهای او بوده، یا بهتر بگم عشقها و علاقه‌ها و دلبستگی‌های بشر همیشه مشکل بشر بوده. حافظ میگه عشق کاری است که موقوف هدایت باشد، یعنی باید به آدم ها آموخت که چه چیزی رو دوست داشته باشند و چه چیزی رو دوست نداشته باشند. عشق چیزی شبیه آبه و مثل آب هم میتونه آباد کنه و هم میتونه ویران کنه. هر کجا مزرعه‌ای سبز و زیبا میبینی از آن روز که آبها درست هدایت شدند و به پای بذرهایی نشستند که سزاوار بودند. هر کجا خارستانه بپذیر که آب گمراه شده و خودش رو خرج بذرهایی کرد که نبات میکرده. بنابراین عزیز دلم، دوست جوانتر من، دوستی ها و عشق های ما که به صورت تحسین، تشویق، پاداش، اضافه کار، تقدیرنامه، ارتقا، تسهیلات، وام و خیلی چیزای دیگه است، اینجوری نمود پیدا میکنه اگه به جا نباشه، اداره جامعه و کشور رو به خارستان تبدیل میکنه و اگر این نمادهای عشق و علاقه به جا صورت بپذیره، از جامعه گلستانی میسازه که رایحه خوش اون عالم رو معطر میکنه. عزیز دلم، دوستی ها و عشق های ما، دوستی ها و عشق های ما اگر خدایی باشه، اگر بر اساس آن راهی باشه که قرآن کریم، این کتاب سراسر نور و رحمت و هدایت و برکت به ما نشون میده، حتما خوشبخت ترین آدم های روی این کره خاکی خواهیم بود. حتما نگاه کنیم در آیات روح بخش قرآن کریم، ببینیم خدا چه چیزهایی رو میپسنده، عاشق چه چیزهاییست، عاشق چه کسهاییست. ما هم همین مسیر رو در زندگی برای خودمون در پیش بگیریم.
ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من، من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من. زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی ای دل و جانم همه تو، تو هستی من شدی از آنی همه من نیست شدم در تو از آنم همه تو. ای همدم روزگار چونی بی من، ای مونس و غم گسار چونی بی من، من با رخ چون خزان زردم بی تو، تو با رخ چون بهار چونی بی من.